بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث در این بود که برترین، بالاترین و با ارزشترین تربیت، ادب نسبت به انسانها که عملا هم نشون داده شده، تجربه هم در طول تاریخ ثابت کرده، تربیت و ادبی است که انبیاء الهی و ائمه طاهرین به مردم آموختن و مردمی که پذیرفتن اون تربیت رو، اون ادب رو، شدن معدن ارزش ها و به تعبیر قرآن مجید این تربیت شدگان شدن بالاترین جنبندگان جهان هستی. این ارزیابی پروردگاره. آدم های گمنامی هم نیستن در تاریخ، اونایی هم که گمنامن پیش ملکوتیان گمنام نیستن و به فرموده امیر المؤمنین در بین ملکوتیان شناخته شدن، حتی به اسمائهم، اما در روی زمین ممکنه شناخته شده نباشن. و دو تا خصوصیت پروردگار برای اینان در یک آیه مونده به آخر سوره بینه بیان میکنه و در آخرین آیه هم ارزشهای اونها رو اعلام میکنه. من هر دو آیه رو براتون قرائت کنم، یکی دو تا روایت هم براتون بخوانم از اونجایی که قرآن مجید درباره خودش میگه: قد انزلنا الیکم نورن مبینا. 52 اسم قرآن مجید داره به تناسب محتویاتش، که این 52 اسم و اولین کسی که به صورت یه ردبندی منظم ثبت کرده مفسر بزرگ شیعه ابوالفتوح رازیه که بین حرم حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه دفن، یه تفسیر داره که تا امروز 7 قرن از اون تفسیر گذشته از بهترین تفاسیر امت اسلامه. من گاهی که موفق میشم اونجا میرم زیارت، سعی میکنم قبر ایشون رو هم که پیدا سنگی داره نوشته داره زیارت بکنم، به خاطر اینکه از طریق تفسیرش حق به گردن من داره. من اوائل طلبگی این تفسیر رو خریدم و یادداشت‌های زیادی هم از این تفسیر برداشتم. خودش که در دنیا نیست، ولی حق تعلیمش حالا بر من یه حق مسلمیه. مرحوم آیت الله العظمای عراکی که 103 سالگی از دنیا رفتن، دو جا نماز میخوندن قوم. من در ایام طلبگی میرفتم نمازشون، مغرب و عشا فیضیه میخوندن و کل جماعتم مجتهدین و مدرسین و اهل علم و چهره های برجسته بودن. یعنی یکی از شلوغ‌ترین نمازهای قوم بود. ظهر در بالا سر حضرت معصومه، در اون محلی که آرامگاه خاندان صفویه و صاف هم هست کفش، قبر اونا بلندی، اونجا نماز میخوندن. یادتونه دیدید دو تا صحن قبلن حضرت معصومه داشتن که حالا اضافه شده، یکی صحن اتابکی معروف بود که یه حوض بزرگی داشت و ایوان آینه رو به اون صحن بود و یه قبر بلندی هم در صحن بود، مالی که از دانشمندان بزرگ شیعه به نام قطب راوندیه. راوند 10-20 کیلومتر به کاشانه. ایشون اهل اون منطقه بود، در قم زندگی میکرد و تعلیفات مهمی هم داره. اما صحن دیگه، صحن ایوان طلا معروف بود که یه چهارم اون صحن اتابکی بود. مرحوم آیت الله العظمای عراکی سالها وقتی وارد این صحن میشد بالا سر یه قبر وای میساد، و من یادم من قبر را پیدا بود، بعد دیگه سنگ فرش کردم، بالا سر یه قبری وای میساد و طولانی قرآن میخوند، فاتحه میخوند، ذکر میگفت و میرفت. یه بار از ایشون پرسیدن اینجا قبر کیه؟ از انبیا بوده، از امامزادگان بوده، از علمای بزرگ شیعه بوده. فرمودن نه، این تو محل ما بقال بود، من یه مطلبی رو از این یاد گرفتم، حق معلمی به گردن من داره و من بر خودم لازم میبینم برای ادای این حق هر وقت از اینجا عبور میکنم براش قرآن و فاتحه بخونم. خب تا اینجای مطلب رو داشته باشید. معلم تو این صحن ایوان طلا آیت الله العظمای حاج شیخ عبدالکریم حائری نماز جماعت میخوندن، پرم میشد. یه بار این مرجع بزرگ آشخباس قمی که 70 جلد تألیف داره، معروفش مفاتیحه، تألیف های دیگرش علمی و تاریخی، ایشونو دعوت کرد 10 شب بعد نماز مرجع تقلید شیعه منبر بره. آشخباسون اصالتاً قمی بود، پدرشم آقا محمد رضا کشاورز بود، آدم خیلی صالحی بود. آشخباس آدم خیلی خالصی بود. خلوصشو من در یه داستان کوتاه براتون بگم. یه کتابی نوشت آشخباس به نام منازل الاخره، که هر انسانی بعد از دنیا رفتنش 50 منزل رو باید عبور بکنه. ایشون 50 تا منزل رو از قرآن و روایات رو برده، خیلی خوندنیه، جدیدم دیدم چاپ کردن، فارسیه. پدر آشخباس عصرا که از زمین برمیگشت میومد تو همین صحن ایوون طلا که هم پشتر آشخ عبدالکریم نماز بخونه، هم یه منبر میرفت. پدر آشخ عباس دوست داشت منبر این منبری رو. کتاب منازل که در اومد، این منبری اون کتابو خرید. کتابم به قیمت اون زمان 2 قران بود، 2 ریال، 2 تا 1 قرونی. روزا این کتاب جدید رو می برد رو منبر و منزل به منزل آخرت رو می خون. هم خودش خیلی گریه می کرد، هم مستمعش. خیلی مطالب دلچسب در این کتاب. پدر آشخباس 2-3 روز که منبر این آقا رو با این کتاب جدید گوش میده، میاد به پسرش آشخباس میگه، چون سواد نداشت، میگه پدر یا آقای صحن ایوان طلا منبر میره، از روی کتابی جدیدن منبرشو اعلام میکنه و میگه که خیلی کتاب خوبیه. حالا من که سواد ندارم بخونم، ولی اسم کتاب منازل الاخره است. بابا اگر تو هم تونستی یه کتاب اینجوری بنویس. حالا کتاب مال خود آشخباس نوشتن. تا پدر زنده بود آشخباس به پدر خبر نداد این کتاب مال منه، نکنه که پیش باباش ریا بشه. گفت خب پدر، اگه مطالبش خیلی خوبه خدا رحمت کنه نویسندش، خدا مورد آمرزش قرار بده نویسندشو. آشخباس به نظر من، که من خیلی مسائل زندگیشو میدونم، از پسراش پرسیدم، شنیدم 2 تا فرزند عالم داشت، اونا هم از دنیا رفتن نیستن، ولی من خیلی پیششون میرفتم که دقایق زندگی آشخباس رو بشنوم. آشخباس هنر بزرگش معلمی بود. یه معلم عالم و صاحب نفس. ببینید برادران، دوتا منبر در کشور ایران در حال ورشکستگیه و معلوم نیست تا 15-20 سال دیگه مسئله منبر پیغمبر در کشور ما کارش به کجا بکشه. آشخباس هم اساتید مهمی رو در دوران تحصیل دیده بود، مثل مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی که بعد از استبوالحسن اصفهانی 3 ماه مرجع علل اطلاق بود. علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی تک مرجع شد، هیچگی برابرش نبود. ولی تو این 3 ماهه حس کرد که این مقام بسیار سنگین و پرمسئولیت، اومد تو حرم امیر المؤمنین عرض کرد علی جان، من حس میکنم یافتم که مقام مرجعیت برای من بسیار سنگینه و من از عهدش بر نمیام، میترسم قیامت گرفتار بشم و نجات پیدا نکنم، از خدا بخواین منو ببره. 2-3 روز بعدم از دنیا رفت. این یه معلم آشخباس. یه معلم ایشون مرحوم حاج مرزا حسین نوری بود، صاحب کتاب مستدرک وسائل که فکر میکنم به چاپ زمان ما نزدیک 30 جلد شده باشه، چاپ کردن. معلمان دیگری داشت، عالم عامل صاحب نفس. ما الان این 3 تا رو تو منبر و تو محراب کم داریم. عالم نداریم؟ نه، نمیگم نداریم، کم داریم. عالم عامل صاحب نفس. این 10 شبی که ایشون منبر رفت، در بعد نماز آیت الله العظمای حائری از ایشون پرسیدن نظرتون راجع به منبر آشخباس قمی چیه؟ حالا ایشون باید بگه منبر عالمان است، منبر محتویاتش قرآن، منبر محتویاتش روایات اهل بیت، خوش بیانه، هیچیشو نگو. آقا نظرتون چیه؟ شما مرجع تقلیدید، دریای علم. فرمود هر طلبه ای رو، هر روحانی رو شبا پای این منبر ببینم، حاضرم مدتی نمازای واجبمو به مستمع این منبر اقتدا بکنم، چون این منبر عدالت سازه، نه فقط از گناه نجات میده مستمعو، اصل عدالت رو در مستمع ساختمونشو بنا میکنه. در هر صورت به معلماتون، اگه پدرتونه به شما تعلیم دین داده، تعلیم مسئله داده، تعلیم تربیت داده، اگر معلمتون مادرتونه، اگر معلمتون معلم مدرسه است، حالا پیر شده، گاهی ممکنه ببینینش، خیلی احترام کنید. من یه معلمی داشتم کلاس 7 دبیرستان، معلم زبان انگلیسی بود، خوبم درس میداد. اون زمان فوکل کرواتی هم بود، یعنی من اون وقت 14 سالم بود، 13 سالم بود. این تا بعد انقلاب زنده بود. من نه آدرسشو نداشتم، اما یه بار تو خیابون بین میدان قیام و میدون مولوی این معلم فکل کرواتیمو تو پیاده رو دیدم. اون دیگه منو به جا نمی آورد. من این چهره من با کلاس خیلی فرق کرده بود و روحانی هم شده بودم، لباسم تنم بود. من داشتم میرفتم طرف میدون مولوی، ایشون پیاده داشت میومد طرف میدون قیام. به هم برخورد، هیچم نگاه شگفت‌آوری به من نکرد، معمولی بود. من سلام کردم، ایشونم خیلی محترمانه جواب داد. من دستمو دراز کردم، ایشونم دستشو دراز کرد، دستشو گذاشت تو دست من. برادرانم، جوانان عزیزم، با همین لباس دیگه منبری تقریبا معروفی شده بودم. خم شدم، دستشو بوسیدم، بعد دستشو کشید، اصلا حالش داشت عوض می شد. گو آقا ببخشید، چرا دست منو بوسیدید؟ شما روحانی شیعه ای، من فکل کرواتیم، من کیم که شما دستمو بوسیدید؟ گفتم آقا یادتونه کارنامه بچه ها رو که میخواستین نمراتش رو وارد کنید منو میبردید تو دفتر، به من میگفتین ورقای امتحانی بخون نمره ها رو من در کارنامه بینویسم. گفت تو فلانی هستی؟ گفتم من خادم شمام، شما به من حق حیات داری. پیغمبر میفرماد پدرتون، پدرزنتون، معلمتون، هر سه قابل احترامن. ابون ولدک، پدری که از او به دنیا آمد، اون که احترامش آسمانیه. امشب منبر قبلی یا آقای اومد گفت من تک پسرم، بدترین کلا رو سرم گذاشته، بود و نبودم و برده و امضای منو در بردن خونه و زندگی و پول بانکم جعل کرده. بهش گفتم میتونی پس بگیری؟ گفت دارم پس میگیرم، چون همه دادگاه ها و جاهای دیگه گفتن این امضا یقینا جعلیه. گفتم من میتونم یه خواهش ازت بکنم؟ گفت شما بزرگوارین. حالا اون گفت من که شناسنامم پیش خودم معلومه، انا عبد که ضعیف و ذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین، این والله شناسنامه من همینه، بیشترم نیستش. حالا در این جلسه جدیدم که در تالار وحدت بود زورم به هیچ کدوم نرسید که از من عادی حرف بزنن، نرسید دیگه. من چاره نداشتم، بعد میشستم گوش میدادم. گفت شما بزرگوارین، آقاین، از من درخواست دارین؟ گفتم بله. عمل میکنی؟ حتما. گفتم از این اولادت بگذر، حالا که داری پس میگیری، اگر تعدیلت از این تک پسرت رنجیده شده باشه و این رنج رو نگذری، دنیا و آخرت این بچه با آتیش کشیده میشه. این یقینی، این قرآنه، این روایاته، تجربه تاریخم نشون داده نارضایتی پدر و مادر در مقابلش هیچ قدرتی وجود نداره که جلوی آثار منفیشو بگیره، نداره. با پدر خانومم یه شهری بودیم، پدر خانومم اونجا رفیق و دوست داشت، داشتیم پیاده می رفتیم از توی کوچه، یه پیرمرد 77-78 ساله محاسن سفید به پدر خانومم سلام کرد، سلام شیرین و احوال پرس. و این پیرمرد دست راست و چپش از شانه نبود، اصلا نداشت، یعنی 5 سانت هم دست نداشت، کامل از شانه قطع. وقتی جدا شدیم من به پدر خانومم گفتم ایشونو میشناسی؟ گفت کاملا. گفتم ایشون مادرزاد؟ گفت نه مادرزاد نیست، مادر ضرر شده است. گفتم چطور؟ گو این جوونیاش من دیده بودمش، خیلی دل مادرشو سوزون به ناحق. یه بار مادر با عشق چشم به پروردگار توجه کرد، گفت خدایا این دوتا دستی که به رو من بلند شده به سینه من خورده، اینو از این بچه بگیر. گفت چند وقت بعد یه تصادف شدیدی کرد، فقط به این دوتا شانه لطمه زد، اووردنش تو بهترین بیمارستان، دکترهای متخصص گفتن فقط باید دوتا دستش رو بیخ قطع کنی. این دل مادره، این دل پدره. پیغمبر می فرماید پدری که تو رو به دنیا آورده این حق عظیمی به گردنت داره. و ابون یعلمک، اونی که بهت علم یاد داد، آگاهی یاد داد، حالا علم دبستان و دبیرستان یا علم دین، اونم پدر علمی توه، بسیار قابل احترامه. و ابون یزوجک، اون پدری که 18-19 سال جون کند دختر بزرگ کرد، مدرسه فرستاد، مسلمون بارش آورد، با حجابش کرد و تو رفتی دخترش رو دیدی و پسندیدی و قبول کرد دخترش رو به تو بده که الان تو دامادشی، اونم بر عهده تو حق پدری داره، با اونم تلخی نکن. ممکنه پدر زن یه وقت در حق دوماد اشتباه کنه، اما اگه دوماد هنرمند باشه، کمن دومادای هنرمند، میتونه پدرزنشو بشونه با زبان عاطفی، با زبان محبت، همون زبانی که من در تالار وحدت در 12 دقیقه بر اون مردم عرض کردم و پخشم شد، با اون گناهکار در اون شهر داشتم، ثابت کنه، دلیل بیاره که پدر جان شما اینجا رو اشتباه میکنید، منم دلم نمیخواد با شما تلخی کنم، نمیخوام، دوست ندارم. پیغمبر سفارش شما رو کرده. بعضی پدرزن ها واقعا پدرزنن، آقان، با کرامتن. من تو فرودگاه مشهد بودم، یه خانواده همه سیاپوش اومده بودن فرودگاه که جنازه پدرشونو تحویل بگیرن، وصیت کرده بود حرم دفنش کنن یا مشهد دفنش کنن. خدا میدونه داماد چنان گریه میکرد که انگار مادرش مرده، انقدر این پدر زن خوب بوده. پدرزن، خود من پدرزنم، حدود 47-8 سال بعد ازدواج من زنده بود، نماز شبش ترک نشد، اذان صبحش بالا پشت بون ترک نشد. من گاهی که خونشون بودم سحر بود دیگه، از گریه او در نماز شبش بیدار می شدم، از گریهش. پدرزنای خوبی هم هستن، پدرزنای اشتباهکاری هم هستن و پدران خوبی هم هستن، پدران اشتباهکاری هم هستن. اما ما باید خیلی هنرمند و ظریف باشیم که با پدر زن و پدر شخصی خودمون هنرمندانه عاشقانه برخورد داشته باشیم. تمامش قابل حل، یه مقدار کم توقعی لازمه دو مادای بزرگوار، یه مقدارم پرگذشتی لازمه. این دستور دین ماست که در زندگیتون کم توقع باشید و پرگذشت باشید. آدمو یه زندگی سالمی میده، راحت میتونه زندگی کنه، نه مریض میشه، نه اعصاب آدم خورد میشه، نه زخم معده میگیره. پیغمبر اکرم، من به یه دکتری که فرانسه درس خونده بود، خیلی هم باسواد بود و ملا بود در علم طب، به اون یه بار گفتم، ایشون به من گفت بیشتر مریضای ما بیماریاشون قلب، معده، روده، شکم، کلیه و امعاء و احشا، جیگر قرمز، جیگر سفید، میگو بیشتر مریضیاشون عامل استرس و بداخلاقی و تندیه، عامل بدیه. حالا این لغت خارجیه. من بهش گفتم آقای دکتر حوصله داری یه روایت برات بخونم؟ گو بخون. متدین بود دکتر، دکتر قبل از انقلاب بود، 2-3 سال بعد انقلاب از دنیا رفت. گو بخون. گفتم این روایت 3 تا کلمه است، حتی یه خط هم نمیشه، بخون. من وقتی براش خوندم خیلی شگفت زده شد. اما من پرسید واقعا این روایت مال پیغمبره؟ گفتم آی دکتر کتابای قرن 2، 3، 4 این روایت رو نقل کردن، چطور مال پیغمبر؟ گفت پیغمبر بالاترین دکتر بوده. وقتی این روایت رو خوندم گفتم پیغمبر فرمود الغضب، که انگلیسیش میشه استرس، فارسیش میشه کوره در رفتن و کم ظرفیتی نشون دادن و هیجان زده شدن، الغضب مفتاح و کل شر، کلید همه بیماری هاست. اصلا ماتش برده بود دکتر، مات. اینایی که این گونه نیستن واقعا عمر طولانی دارن. ایشون میگفت خیلی ها فکر میکنن این بیماری ها محصول قضاست. نه، بیشتر بیماری ها محصول همین از کوره در رفتن های بی علت، بی خود. یه آیه در قرآنه برای همین از کوره در رفتن. ببینید خدا چه کرده در این آیه. دو تا آیه است به هم چسبیده تو سوره آل عمران، چقدر لحن آیه عاطفیه و عاشقانه است. سابقو سار او الا مغفرتن من رب بکن و جنتن عرض و السماوات و الارض و عدت للمتقین. شتاب کنید با قدم عمل، با قدم اخلاق، با قدم ایمان، که خود رو به آمرزش خدا و به بهشتی که گسترش گستره کل آسمان ها و زمین برسونید خودتونو. این بهشت و عدت للمتقین اصلا آماده شده برای اهل تقوا. بعد خود پروردگار تقوا رو معنی میکنه، الذین اهل تقوا، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونایی که در راه خدا دست به جیبن، چه زمان داشتن چه زمان تنگ دستی و سختی. یک، این نشانه تقواداران، الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ. این بهشت که گسترش گستره آسمان ها و زمینه و این مغفرت من آماده شده برای اونایی که کوره در نمیرن. بعد انفاق برای اونایی که خودشونو دوچار استرس نمی کنن، برای اونایی که به قول قرآن غضب ندارن، برای اونایی که خشمگین نیستن، مخصوصا برای امور دنیا. خیلی ها برای امور دنیا اینقدر هیجانات منفی دارن که عاقبت جان رو فدای متاع دنیا میکن. عاقبت من دیدن یه مریض رفتم، اتفاقا دکترش بالا سرش بود، چند سال پیش دکتر منو شناخت. بعد با دکتر با هم اومدیم از اتاق خونش بیرون، به من گفتش که این بیمار یه هفته بیشتر زنده نیست، یه هفته. ولی بیمار خیلی سرحال بود و بدن قوی، ولی گوی یه هفته بیشتر زنده نیست. یه هفته بعدم خانوادش زنگ زدن به من، گفتن از دنیا رفت. 42 سالش، هیجان منفی، استرس منفی، خشم منفی برای متاع دنیا. من چقدر میارزه که من یه مرتبه قلبم سنگکوب کنه؟ بعد که مردم دیگه چه فایده؟ چه فایده دیگه؟ من بعد مردنم رابطم با متاع دنیا قطع میشه. اما آیا روز قیامت در پیشگاه پروردگار مسئول جان خودم نیستم؟ حتما هستم، حتما. یکی رو داشتم خیلی میشناختمش، یه نوه داشت 7-8 سال، 5-6 سالش. میگو هر وقت نوه من میاد خونمون اصلا عشقش این بره تو آشپزخونه، درهای کابینتا رو با کنه، این دیساب و پشخوابا رو دراره، بندازه روی این موزاییکای آشپزخونه، بندازه روی این سرامیکا، خورد که میشه کیف میکنه. گرونم از اینا. گفتم خود چیکارش میکنی؟ و یکی دو بار زنم خیز ورداشت برا نوم. گودم بیشین، تمام اونایی که کاسه پشخاب و استکان نلبکی میپروشن باید مغازشون بچرخه، اگه این اینا رو نشکنه اونا چجوری بفروشن؟ خب اونام روزی خور خودان، و بعد بچه من بیاد بشکنه یه پولیگیر اون بیاد. بعضی ها خیلی حسابگرای خوبی هن، حسابگرای عالی هن. کار شکست شکست، چیکار باید کرد؟ من فکر میکنم اون وقت دبیرستان بودم، یه رفیق داشتم خیلی آدم باحال و متواضع و فروتن و اخلاقی بود، اون برام تعریف کرد. البته من دبیرستانی بودم، اون آهنگر ماشینای سنگین بود. تو یکی از رفیقام در مغازه تلفنش زنگ زد، گوشه رو برداشت، خانومش بود، گوش بسخونه پرده هاش آتیش گرفت سوخت. گفتم خوب نو میکنی؟ گو نه درام سوخت. گفتم خوب نو میکنی؟ گو آتیش کشید بیرون، اومد تو اتاق، فرش و پرده. گو من یادم نمیمونه، بذار کاغذ بیارم بینویسم چیا سوخته. گو یه نامه بالا بلند سوخته ها رو نوشت. گو حالا چی کار کردی؟ گو آتیش نشانی اومد همه رو خاموش کرد، آبم زیاد ریخته، نمیتونیم اینجا بمونیم. گفتم خب من ماشین میارم میریم خونه پدرزنم یا میریم خونه مادرزنم، تا بنا بیاد اینجا رو درست کنه، تعمیر کنه، نقاشی کنه و رنج سوختارم نداشته باش. ما الان 7-8 سال این پرده ها رو داشتیم، فرشا رو داشتیم، خدا عشقش کشیده نو کنه، همه رو نو میخرم میارم. همین متاع دنیا، و من حیات دنیا الا متاع اون قلیل، برای کم خودتون رو نابود نکنید. میخوای جون تو بذاری و برای خدا بذار، میخوای جون بذاری برای ابی عبدالله، همیشه جان رو برای بالاتر فدا کن، نه برای پایین تر. ول کاظمین الغیظ، این نشانه تقواداران آل، ول عافین عن الناس، نه زبونی که حالا به اونی که اذیتش کرده بگه خب چاره اینی بخشیدمت. نه نه، پروردگار میگه قلبن از او گذشت کن. اگر اهل انفاق باشی، اگر اهل خشمگین نشدن، خشمگین شدن نباشی، اگر اهل گذشت باشی، این اسم واقعی تو میشه، جزء محسنینی، والله یحب المحسنین، منم عاشقتم. ببینی 3-4 تا چیز در آیه، تقوا، نشانهاش انفاق، استرس نداشتن، گذشته از اونی که در حقم اشتباه کرده. این داستان تربیت انبیا و ادبی که به مردم می آموزن. خب اونایی که این تربیت و ادب رو با لطافت، عاشقانه، با محبت قبول می کنن، اگه فردن، یه فرد عالی میشن، مثل سلمان، ابوذر، ای تنهان، مقداد، اما اگر خانوادن میشه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، اگه جامعن رو قبول کردن میشن کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتین. اما کی؟ وقتی که ادب و تربیت الهی رو قبول کنید. خانواده وقتی قبول کنه، ما یه پدر دارای ارزش‌های الهی، مادر دارای ارزش‌های الهی پیدا می‌کنیم. اینام بچه‌های دارای ارزش‌های الهی پیدا می‌کنن. گاهی هم بچه‌ها به خاطر کبر درون، رفیق بد و جاهای نامناسب رفتن تو خونه پدر مادر متدین بد میشن. گاهی هم بچه های کافران و مشرکان که دیشب یکیشون رو براتون گفتم به خاطر قبول ادب الهی میشن مصعب ابن عمیر. الهی و ربی و سیدی و مولا لعی الامور الیک اشکو ولما منها از جو و بکی لعلیم العذاب و شدت ام لطول البلاء و مدت فلن سیرتنی للعقوبات مع اعدائم و جمعت بینی و بین اهل بلاء و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائی قیامت کجا منو میخوای ببری؟ با کیا منو میخوای قرار بدی؟ شب جمعه و شب شهادت به درگاهت عشق میریزم. عرضه میدارم هر جا منو میخوای ببری ببرم، اما منو پیش اون طایفه ای که در به پهلوی زهرا زدم نبر. پیش اونایی که بین در و دیوار بدن زهرا رو خستم نبم. پیش اونایی که با زدن غلاف شمشیر دست زهرا رو از لباس علی جدا کردن نبم. پیش اونایی که جلو چشم فاطمه علی رو با سر برهنه و پای برهنه به مسجد بردن نبه. پیش اونایی که سر مارم زون فرق همسر زهرا رو شکافدن نبه. پیش اونایی که جگر گوشه زهرا رو کنار حرم پیغمبر هدف تیر قرار دادن نبم. پیش اونایی که با بدن سنگین روی سینه نور چشم زهرا ابی عبد الله نشسته پیش اونایی که سر نوه های زهرا رو بریدن نبا پیش اونایی که کنار بدن ابی عبدالله با کعبه و تازیانه نوه های زهرا رو زدن نبا پیش اونایی که جلو چشم زن و بچه با چوب خیزر و به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن نبر